أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی ان الی ربک الرجعی. عنایت داشتید که در سوره مبارکه علق چیز عجیبی که نهفته است اینه که حضرت حق با پیامبرشون این جور صحبت میکنن که بخوان، یعنی این اولین مسئله است که همواره باید روش فکر کنیم که چی پیش اومده، چی دارد پیش میاد. هرچه هست معلومه که این توحید که توحید آخرین پیامبر است، یه توحید خاصی است که رسول خدا در اون فضایی که قرار میگیرند، این ندای الهی که در فضایی که جبرائیل علیه السلام به وجود آوردن، این ندا خیلی کار ازش اومده است. این اقرأ تکرار بحثای قبلیه. اقرأ معمولی وقتی شما به یکی میگین بخون، خب یعنی یه چیزی جهلوش هست بخون، ولی خود خواندن مسئله شده است، موضوع شده است، نه اینکه چیزی جلو حضرت بوده است و بخوانه. و همه قرآن تو همین سر خواندن پیش اومد. خیلی حرف باید بزنیم، من هم سعی میکنم به لطف الهی تا اونجا که ممکنه این عظمت قضیه رو بشه بلکه اشاره کرد که این چه خواندنیه که خود خواندن موضوع میشه، این قرآن میشه. این قرآن با تمام ابعادش با یه خواندن پیش میاد. بله، یه وقت است مثلا به پیغمبر میگن اینا رو بگو، خب میگه. خب اینطوری که نبوده است که، اگه نیتره پیغمبر که این سوال رو نمی کردن. از خود سوال باید خیلی برامون پیش بیاد که عرض کردم در چندین روایت، به خصوص روایت مشهور حضرت باقر علیه السلام هست که بعد حضرت می فرماد من چی را بخونم؟ ما اقرأ. خب شما اینجا از خود سیاق سورم برمیاد که به صرف خوندن با پیامبر دارن صحبت میکنن که خب ما اقرأ بسم ربک الذی. بعدم چی پیش اومد؟ ادامش هم اینه که اون پروردگاری که خلق الانسان من علق. بعد دوباره میگم بخوان، اقرأ و ربک الاکرم. بخوان که پروردگار تو بسی بزرگوار و اکرم است. اون چه که ما دلم میخواد رفقا روش بمونیم که خیلی هم پر از ابهام، البته معلومم از که باید ابهامش زیاد باشه، مثل کتاب و درس نیست که بخونی بگو یاد گرفتم. یعنی شما هرچه بخوانید بنا نیست که یاد گیرید، که یاد بگیریم که دیگه معلومه است پس یه کلمه بود. از هرچه بخوانیم مثل در سراتیست که هم داریم میریم هم بازم داریم میریم. یعنی شما اینا بحث شد دیگه، شما از خدا به نور خدا میخواید که اهدنا الصراط المستقیم، نمیگوید خدای منو برسون. اصلا رسوندن یعنی چه؟ رسوندن همون رفتن است. بس دیگه از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که بزرگتر ندارین، هیچ وقت پیامبر نرسیدن. خودشون بفرمودن ما عرفنا که حق معرفته، ما عرفنا که حق معرفته. کی داره اینا میگه؟ عارفترین، آگاهترین انسانی که تا همه هستی ما بریم بهش نمیرسیم. چرا؟ خب اصلا قصه حیات دینی همینه. خیلی زیباست، بحث ها میخواد که چرا گفتن اهدنا الصراط المستقیم، یعنی همواره هستی و همواره باز هم نه، اما نه نهی که بیرونیم، نهی که هنوز نه و اتوب و الی. اون روایت در این حضرت می فرمان 70 بار هر روز ذکر استغفار میکردن. پیامبر خدا استغفار میکنن از اینکه مثلا بیراه رفتن تو راه باشن، همش که راه، خودشون راهن، هم السبیل، یعنی این راه همواره در پیش است، باز هم در پیش است. وقت زندگی زیبام همینه، زندگی این که بعض بچه ها بالا میگم بچه ها، این جوان ها گاهی سوالشون به جهت عدم تصور صحیح هست. میگن خب حالا اومدیم رفتیم بهش، بعدش چی؟ بکردن بهش مثلا یه اتاق رفتن توشا، بعدش چی؟ خود بهش یعنی ظهور تجلیات انوار الهی که هرچی میریم باز چه گشودگی هایی در پیش است. و زیبایی زندگی توحیدی همینه که همواره ذیل پرتو انوار الهی در گشودگی بیشتر، هرچه بریم به لطف الهی بیشتر رفتن را طلب میکنیم، شوق بیشتر رفتن است. هر وقت حالا میرسیم، هر وقت کسی فکر کرد که خب نه دیگه ما خوب شدیم، بلدین دیگه، فرمان معجب شده است، عجب گرفته است. یه روایت خیلی خوبی وقتم رو دارم به حاشیه میرم، یه روایت از حضرت صادق در اصول کافی هست، اصلا باب عجبه. خواهش میکنم رو این بعدم فکر کنیم. حضرت میفرمان خداوند گاهی برای این که بندش معجب نشه، ببینه چقدر خوبم، اعتقاد که دارم، نمازم هم که میخونم، دروغم که نمیگم، به فقرام که کمک میکنم، پس من خوبم، یه گناه جلوش میندازید، آلوده به گناهش میکنه تا از اون عجب نجاتش بده. اون عجب از هزار تا گناه خطرش بیشتره. خیلی روایت عجیبی است، حتما نگاه کنید باب عجب را. پس یعنی خدا میخواد تو را از یه خطر نجات بده با اینکه یه گرفتار یه گناهت بکنه. چرا؟ چون عجبی که تو فکر کنی خیلی خوبی. چه موقعی آدم فکر کنه خیلی خوبه؟ وقتی که راه نباشه، فکر کرد که عمل کافیست. صراط هست، هرچه بروید ببینید بی نهایت حضرت هست این بارگاه. صدر را بگذار، صدر توس را، خیلی شعر قویه، مولوی را داشته باشید. بی نهایت حضرت هست این بارگاه. حضرت یعنی همین حضور، مثلا شما تو جبهه و دفاع مقدس حاضر می شدید، این حضرت هست. بعد اومدین مثلا در مقابل شبیهون فرهنگی واسه حضرت بود، مقابله جلو رفتید، فتنه سال ماه گذشته حضرت بود، اینا حضرت هست، حضور است. بعد از حضور تا ما بازم بریم، بی نهایت حضرت هست این بارگاه. صدر را بگذار، صدر یعنی بگوید من رسیدم اون بالا بالا ها، صدر توست را، فقط را. حالا با این تو میخوام همش توحید محمدی صلوات الله علیه و آله، این توحیدی که پیامبر در مقابل ما گشودن خیلی عجیبه. خب و سوره علق خب همینه، اقرأ، بخوان که چیز یاد گیری، یا بخوان و بعد بخوان و بعد بخوان. خواندنی است که در دل این خواندن راه گشوده می شود تا راهی بعد از راهی به سوی او بیاییم. خب و حالا این با این متنی که خدمت دون هست یه خورده بحثمون رو ادامه بدیم. اون روایت اون شماره یک رو که اون جلسه عرض شد خیلی مهم است. یکی از اساسی ترین قسمت هایی که شما رفقا باید در معارف الهی روش کار کنید این روایت هایی است که حضرت بفرماد من پیامبر آخر الزمانم. من و آخر الزمان دیگه، برای این روایت که امروز عرض میکنم، میگن سبابتن، دوتا انگشت سبابشون کنار هم گذاشتن، گفتن ببین چقدر این دوتا به هم نزدیکه، من و قیامت اینقدر به هم نزدیک. متن نگاه کن، نیست تو متن دون این روایت، اما روایت میفرماد که حضرت صادق میفرماد که پیامبر بر فراز منبر برآمدن در حالی که رنگ از چهرهشان پریده بود و رو به مردم نموده فرمودند یا معشر المسلمین انی انما بعثت انا و ساعت و کهاتین، من و قیامت مثل این دوتا، ثم زم سباحتین، دوتا انگشت سبابه شونه گذاشتن جلو هم، ثم قال یا معشر المسلمین ان افضل الهدی هدی محمد صلوات الله علیه و آله. این روایت تو متن شما نیست، ولی من بر خدمت رفقا که تو متن کانال بگذارم کامل میارم، اما این تیکش خیلی مهمه برای منم، این تیکش مهمه که دارن میگن مردم حواستون کجاست، یه چیزی حالا که آخر الزمان است و من با قیامت راست این دوتا انگوش اینقدر به هم نزدیکیم، بدونین من یه هدایت خاص آوردم. مگه پیامبر هدایتشون کم بود؟ نه، همون نورانیت بیشتر. ان افضل الحدی بالاترین هدایت هدی محمد صلوات الله علیه. میخوان بگن این توحید، توحید آخر الزمان است. همه عرض منم هم تو همین یک کلمه است. تو سوره علق ما داریم با شروعی روبرو میشیم، با آغازی روبرو میشیم که آغاز توحید آخر الزمانی است که آخرین پیامبر آورده است و بعدم میفرماد خیر الحدیث کتاب الله. الله اکبر. اینا را که من گاهی برای این کار برام مینویسم، ولی فکر نمیکنم متوجه اصل قضیه بشن که نمیشه امروز با این آمادگی عجیبی که این جوانها دارن بدون قرآن باشون بتونید حرف بزنید. با این نصیحت و دلیل و استدلال اینا بیش از این هنی صحبت اخیر حضرت آقا با طلاب، با بسرا طلابی که میخوان کار تبلیغی محرم داشته باشن، خیلی صحبت عمیق دقیقی بود. ملاحظه کردین که یکی از فراز صحبتشون همین بود که این نسل نسلیه که گفتن من قبلا با دانشجو، با دانشگاه، با خیلی ها روبرو بودم از قبل، ولی اینا قابل مقایسه با قبل نیستن. اینا میگن آخر الزمانی. هرچی شما جلو برید با ظرفیت‌هایی روبرو میشید که این ظرفیت‌ها دیگه به نظر من جز قرآن نمیخواند. قرآن فقط میموند که اون عرض کرده اون جلسه، قرآنی که طرف دیگه عقلش هم باید بیارد وسط، که عرض کردم این عقل و فهم این تاریخی عقل صدرایی است و اون حکمت متعالیه صدرایی. اگه نظرتون باشه در جلسه قبل در شماره دوی بحثمون این بود که آخر الزمان ظرفیت خاصی داره. صحبت حضرت آقا با اهل تبلیغ این بود که بتونید مخاطب شناسی کنید، مخاطب شناسی کنید تا معلوم باشه وقتی میخواین حرف بزنین با کی دارید حرف میزنین. شما 300 سال پیش طرف مسئله خیلی نداشت، امروز بمباران تبلیغات جبهه کفر است مخاطب شما. به قول خودشونم فرمودن که قبلا میگفتید که آقا مواظب باشید دشمن فریبتون نده، فرمودن دشمن انه تو جیبشه. این موبایل ها خب بالاخره این موبایل ها که مفتی همینطور بمباران شبهات هست. امروز مخاطبمون رو باید بدونیم، ظرفیت های زیادی داره و شبهات زیادی. در شماره 3 اون جلسه عرض شد که این خیلی عجیب است دیگه نمیمونیم روش، که این آیات میگه که تیتر ببینید، خواندن همان و نزول وحی همان. ما شاید انشاءالله خدا توفیق بده در جلسه آینده رو این زیادتر بتونیم بحث کنیم که چه زبانی است که این زبان پیش میاد گفتن میشه. گفتن بخوان یعنی نگفتن چی بخوان، همین که گفتن بخوان زبان پیش اومد که این قرآن است. بر همین انشاءالله بحثمون پیش بیاد به لطف الهی، این زبان قرآن ابدا با هیچ زبان قابل مقایسه نیست. چه زبانی است باید با همدیگه خیلی صحبت کنیم انشاءالله. ولی اونچه که تأکیدمه رو این که بالاخره این آیه قرآن جلو شما هست یا نه، که خدا به پیامبرش که بخوان، حضرت رب العالمین میگه که به پیامبرمون گفتیم بخوان، و بعد این خواندن خودش کلمات شد، کلمات از قبل به زبان پیامبر جاری شد. اما چیست قضیه؟ حالا بازم باید خیلی حرف بزنیم ببینیم چی میشه، دوباره همون صراطه با، یعنی بلکه راهی گشوده شود، نه اینکه تموم شد مطلب به دست ما بیاد، باید روش فکر کنیم. فقط این شماره 3 رو من نظرم است بازم شما خودتون دنبال قضیه را عنایت بفرمان. در شماره 4 گفتیم که زندگی با حضور در فضای آخرین وحی الهی یه زندگی عجیبی است. یعنی شما اینه بدونین بشر امروز اگر که میتونست با دین گذشته خودش در یه آرامش و کمال نگه داره که نیاز به دین جدیدی نبود. میماند که بشر هرچه جلو آمده است یه ظرفیت‌های بیشتری پیدا کرده است، حالا برای یک زندگی متعالی باید توحید متعالی آخرین دین رو داشته باشه. اینجاست که گفتیم صلوات بخونیم. عرض شد زندگی با حضور در فضای آخرین وحی الهی، و عرض شد همه انسان‌ها به دنبال آن هستند که مرحله نهایی کمال خود را بشناسند. قبول. و این آغاز زندگی است، آغازی که با حضور در فضای آخرین وحی الهی برای این بشر پیش می آید. شما خودتون همتون با افراد دیگه آشنات، واقعا مشکلشون چیه؟ مردم این زمانه مشکلشون چیه؟ آدم های بدی نیستن، مردم ما واقعا آدم های بدی نیستن. من نظرمه که اون چه که باید درش وارد می شدن به عنوان اون نور توحید قرآنی اینجا تا این میدان نیمدن، و تا این میدان را به لطف الهی انسان طی نکنه زندگی را پیدا نکرده است. رک بهتون بگم، زندگی حقیقی با یک نوع بودن متعالی پیش میاد، و بودن متعالی نه کلیساست، نه خانقاه، نه مسجد. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خب این مسجد و مدرسه که من میگم، منظورم نیست که صرف اینکه بکنیم با ظاهر عبادات، اگر نه به قول حضرت آقا همین صحبته اخیرشون چی بود؟ گفتن بالاخره ما باید این جوانا را به مسجد و هیئت وارد کنیم، اما با چه روحیه‌ای؟ با روح. تعبیر خیلی قشنگ بود، روحیه تبلیغ انقلابی. انقلابی هم باید شما حماسه ازش بگیرید. حماسه هم یعنی اینکه انسان بزرگی توحید را در مقابل بزرگی کفر آخر و زمانی قرار بده. نه اینا که امامی که خودش اهل مدرسه و مسجده که نمیخواد نفی کنه. اون روحیه اولیه‌ای که تا دیروز میشد انسان با یه دین ساده زندگی کنه، زندگی کنه، الان کم میاره. این بحث سختی هم از شاید عرایزی در ماه محرم خدمت رفقا بشه. در شماره پنجش که بابش باز شد سوره علق و نهایی ترین حضور، همین حرفا که زدیم دیگه تکرار نمی کنیم، که بالاخره شما تو این ماه عید قدیر واقعا حتما فکر کردین این امیرالمومنین چه مردی بود، حضرت امیرالمومنین این چه نوع حضوری بود این انسان برای خودش داشت. خیلی عجیبه. در شجاعت شیر ربانیستی، در فتوت خود ندانم کیستی. آخه این مرد از کجا این مرد شد؟ جز اینه که دین آخر و زمان ظرفیت اینا دارد که انسانها را تا این اندازه بزرگ کنه. خب ما میخوایم همین بحثا بکنیم که سوره علق نهایی ترین حضور را به شما میده. شما و من تا قیام قیامت بریم و بریم و بریم و بریم و بریم و بریم، به لطف الهی وقتی خیلی رفتیم یه مرتبه میبینیم که چقدر در زیر سایه امیرالمومنین خود را حس می کنیم. در عایزی که خدمت رفقا شد، اینکه ما در مورد امیرالمومنین متوجه عظمت انسان، عظمت اسلام در نماد انسان می شویم که این انسان انسان هاست. چرا خود پیامبر نمیگیم؟ برای اینکه نبوت نبی غلبه میکنه که ما بگم که نه به خاطر اینکه پیامبرن، ولی امیرالمومنین یه انسان هست. خودشون هم میگن نه، من انا عبد من عبید محمد صلوات الله علیه. از اینا باید زود بگذریم، چون همه حرفم اینجاست که آیا تو این شرایط، خیلی خوبه از اینجا با من همراهی بفرما، تو این شرایط که شما میبینین جهان عجیب و غریب شده است، جهان جدید اینقدر عجیب و غریب شده است که شما یه زمانی اصلا باورتون میمد که یه کامپیوتر، حالا کاری هوشی مصنوعیش هم نه، یه کامپیوتر بیاد این همه محاسبه را در عرض با یه کلید انجام بده. خب پیش اومد دیگه. یکی از اشتباهاتی که رفقا کردن اینه که عرض کردم هفت سال پیش عرض کرد که این که شما میگین کامپیوتر حافظه داره، نه، کامپیوتر حافظه نداره. حافظه جنس نفس ناطقه است، نفس ناطقه مجرد است، حافظه مربوط به یه پدیده مجرده. ولی بالاخره عرفم میگین یا نمیگن، میان به مثلا به هارددون مطالب میدن، بعد اینا رو چه کار میکنه؟ توان اینا دارد که با این دیدن که این صفحه عجیبی که به هم وصل میکنه اینا رو، خب اینا رو جمع‌بندی به شما میده، خیلی هم سریع میده، به نیروی الکتریسته میده، سیناپسای مثلا الکترونیکی. خب باشه حواستون باشه اولا که اسم این را شما حافظه میگذارید بگذارید، ولی اینا عرفن میگن حافظه. حافظه به معنای حقیقیش مربوط به موجود مجرد است. شما منتون که غیر تن دونه حافظه دارد و حافظم یک معناییست نزد خودتون، نه اینکه یه خورده مثلا مواد سلولی است توی کلتون. این رو از این جهت عرض کردم که در مورد هوش مصنوعی هم عنایت بفرمایید. هوش باز مال نفس است، هوش مال نفس ناطق است که موجود مجرد است، و هوش هم عبارت است از همون چی که شما اون چه در حافظه دارید رو، میگن طرف هوش داره اینها را، قدرت حدسش بیشتر است. به اصطلاح منطقیون که قیاس میکنند صغرا و کبرا و نتیجه، اهل هوش این صغرا و کبراشون رو سریعا به هم متصل میکنن. مثلا شما ببینید میگن حسن نماز میخواند، پس حسن نماز میخواند، چون هر کس نماز بخواند مسلمان است، پس حسن مسلمان است. خب آدمای باهوش سریعا میگن حسن نماز میخواند پس مسلمان است. این وسط کبرویتش که پس هر کس نماز، اینا آدمای باهوش قدرت حدسشون قوی تر است، اما آخرش مربوط به چیه؟ مربوط به نفس ناطق است. ولی حالا بخوام واژه ها رو بگم، یه وقت واژه ها رو اگر عرفن مصرف میکنیم جدی هم نگیری، و حافظه مربوط به ساحت مجرد شماست، ولی شما حالا اشکال هم نداره، ولی بدانید دارین چی میگیم. اگر میگون حافظه کامپیوتر، حافظه کامپیوتر به اون معنایی که حافظه انسان است و جنس مجرد است ندارد، یک مجموعه ارتباط های الکترونیکی است که سریعا به هم منتقل میشه. هوش مصنوعی هم همینطور، هوش مصنوعی با پیچ دیگه عجیبی که داره و اصلا قابل مقایسه با کامپیوتر نیست، نه اصلا میاد پردازش میکنه، یعنی چیزایی که شما بهش ندادن کامپیوتر تو هارددون فقط هر چیزی که دارید به شما میده، فقط سریع میده. نه هوش مصنوعی این کار نمیکنه، هوش مصنوعی میاد یه چیزی از اینجا میگیره، یه چیزی از اینجا میگیره، یه چیزی از اینجا میگیره، چیزی که شما بهش ندادین داره بهتون میگه. خب خب معلومه صدام خیلی عجیب میشه براش که این، یعنی قشنگ با هم صحبت میکنین، خیلی هم عجیبه. گاهی من که خودم ورود نکردم، رو استادایی که ورود کردن این نکته خیلی ظریفی میگن، استادای خوبه که منم ارادت بهشون دارم. مثلا حتی بعد یه موضوع رو باش در میون میذاشتیم، میگه واخه میدونی که من هوش مصنوعی ام، یعنی خودش هم میدونه هوش مصنوعی تا اینجا نمیتونه بیا، این ساحت منظور این ساحت من نیست. خب تا اینجا عجیب و غریبه دیگه، ولی من عرضم فقط این تیکه است که پردازش میتونه بکنه، یعنی چیزی که شما بهش نداده این به شما میده. خب پس اینجا حق دارین که بگون یقین هوش داره، نه بازم این از جنس نظام الکترونیکی است، یعنی نظام الکترونیکی به جای اینکه خطی برد شبکه‌ای میره، شبکه‌ای که برد اون چیزی که شما در این خط بهش داده و در اون خط نداده، این میاد از اون خط برمی داره میاد تو این خط. خب میخوام تأکید کنم که اول مشخص بشه که وقتی ما میخوایم هوش مصنوعی بگیم، خب این هست. بحث چیه؟ بحث از اینجاست که آیا دو تا نظریه هست تو دنیا، این جور که هوش مصنوعی داره جلو میره، آیا فردا ما پردازش هایی را باش روبرو میشیم که اصلا فکرش نمی کردیم و زندگی رو طوری دست بگیره که اصلا ما نتونیم دیگه پسش بر بیان. همه حرف تو این یک کلمه است که از آقای کیسینجر که نظر میده پیر مرد تا استادای مهم فیزیک. اینجا دوتا نظر هست. یه نظر اینه که بله دیگه، همینطور که کامپیوتر الانه انان ما رو دست گرفته، شما الانه فقط با کامپیوتر میتونید کار کنید، همین حالا کامپیوتر خاموش بشه همین لامپار هم که دیگه هیچی ندارین دیگه، خودتون میدونید دیگه. پس فردا از این عجیبتر هوش مصنوعی هم زندگی ها را دست میگیره. خب میدن بهش، برای اینکه خیلی کار ازش میاد، خیلی کار ازش میاد. خب به جای اینکه خودمون انجام بدیم، میگم خب میدیم بهش، اونم پردازش میکنه. نمیتونیم هم که پردازشش نگیریم. میگه شما الانه میتونید مثلا همین توربینی مثلا اصفهان، خب شما ببینید یه برنامه بهش میدین، طبق این برنامه داره برق شما رو میده دیگه. از این ساده تر، خب حالا اگر که این توربینا این برنامه رو بهش نده دیگه، میتونید یه دونه دونه مثلا بیان در هر خونه یه چی میگن یه کانفرتر که بتونه برق درست کنه دیگه. نمیتونید که دیگه، حالا علاوه بر این که اصلا با موجها شما کار میکنید اینا، خب همین طور که حرفی نوا، همین طور که ما الان میبینید بسیاری کارمون رو با کامپیوتر میکنیم و بازم برنامه خودمون بهش داده، بنابراین طبق برنامه ما عمل میکنه. هوش مصنوعی را که خودش پردازش میکنه و ما به پردازشش هم عمل میکنیم، عملا خب فردا پس دیگه همه چیز رو دست میگیره. رو این خیلی باید وقت بگذاره. حالا با این دید پس یه نظریه اینه که آقا بزن یه مثال دیگه هم بزنم بد نیست، مثال تکنولوژی. و یه زمانی شما چه کار میکردین؟ از نظر علمی میمدین و تکنولوژی رو میساختین دیگه، ساده ترنش از دو چرخه میساختید و تا انواع تکنولوژی ها، هواپیما و هوافضا. خب حالا سوال اینه که شما الانه شما تکنولوژی میسازید یا تکنولوژی شما رو میسازه؟ بحث اینه که تکنولوژی الانه اینقدر آینده شما رو در بر گرفته که علم شما رو در اختیار میگیره که شما مجبورید بر اساس علم خودتون اون تکنولوژی برتر رو بسازید. یعنی هر تکنولوژی بسازین تصور تکنولوژی برتر میکنی یا نمیکنی؟ هر کس میکنه. خب به این عرضم عنایت بفرما. خب پس حرف بزرگان اینه، امروز تکنولوژی علم در اختیار گرفته است. یه زمانی علم در اختیار میگرفت تکنولوژی ها. به چه معنا تکنولوژی علم در اختیار گرفته؟ برای اینکه علم الان در استخدام تکنولوژی برتر است. بکشید خودتون رو، هر تکنولوژی که بسازید چون تصور تکنولوژی برتر هست، علم دونه در اختیار چی قرار میدین؟ تکنولوژی برتر. پس این حرف غلط نیست که میگن امروز علم در اختیار تکنولوژی است. حالا با این دید، حالا حرف اینه، همینطور که علم در اختیار تکنولوژی است، بعد که هوش مصنوعی بیاد با اون پردازش عجیب و غریبی که میکنه، پس انسان در اختیار هوش مصنوعی است. میخوام بگم اونا که حرفای عجیب و غریب میزنن پرت و پلا نمیگن، اول حرف اونا رو بفهمید. خب پس آینده بشر دیگه در اختیار بشر نیست، آینده بشر در اختیار هوش مصنوعی است و هوش مصنوعی هم رعایت بشره که نمی کند که به عنوان یک قول پردازش تعیین می کند که بشر چی بشه. و عملا به قول خودشون حرفش می که و عملا هوش مصنوعی نسل بشر را بر می اندازد. ما قسمت های توهمیش هم نمیگیم، ما داریم قسمت علمیش هم میگیم، توهمی که دیدن که یه فیلم عجیب و غریبی هم میسازه. حالا با این دید من متن رو میخونم ببینید که اگر توحید آخرالزمان توحید اسلامی نباشه چی میشه و اگر توحید اسلامی باشه چی میشه. دیگه خود بشر میدونه. میتونیم متن رو با هم بخونیم. 6. نسبت هوش مصنوعی با انسان. با حضور در توحید آخرین دین و عبور از ظلمانی ترین توهمات، این انسان است که باید مواظب باشد هوش مصنوعی محور زندگی او را در اختیار نگیرد. حرفمون چی شد؟ یعنی اگه بشه، حالا باید روشن کنم عرایزم انشالله، اگر شما توحید ناب قرآنی را وسط نیارید، نه معلوم نیست اون خطر تهدید نکنه و عکسش. حالا حرف ما اینه که اتفاقا این آخرین دین آمد برای اینکه آخرین بشر را نجات بدهد که اون خطرات بزرگ تهدیدش میکنه. با هم میخونیم. زیرا انسان مدرن با حضوری که در علوم دقیقه پیدا کرده، علوم دقیقه یعنی همون ریاضیات و فیزیک و شیمی، اینا رو بشکن علوم دقیقه، غیر روانشناسی و علوم انسانی است. زیرا انسان مدرن با حضوری که در علوم دقیقه پیدا کرده و با محور قرار دادن محاسبه‌های عقل ریاضی و قرار دادن ابزارهای در الکترونیکی در زندگی خود، در امتداد همان حضور هوش مصنوعی به میان آمد. دروغ که نیست. یعنی شما با فیزیک و شیمی و به قول وایتت با ابتکاراتی که فیزیک برای شما انجام داده است هم تو دارید میرین جلو. خب دارید میرین جلو یا نه؟ همین برق دون، همینه که من جسم دارم صحبت میکنم. پس ما داریم با الکترونیک، با علم ریاضیات، با علوم دقیقه داریم میرین جلو. میگه زیرا انسان مدرن با حضوری که در علوم دقیق پیدا کرده و با محور قرار دادن محاسبه های عقل ریاضی و قرار دادن ابزارهای الکترونیکی در زندگی خود، در امتداد همان حضور هوش مصنوعی به میان آمد. یعنی هوش، این جمله خیلی جمله خوبیه، از جمله منم نیست. که هوش مصنوعی ادامه حضور در علوم دقیقه مثل فیزیک و شیمی و بقیه علوم دقیقه است. حالا سوال اینه، حال این انسان نست و تصوری که از دستاوردهای جدید زندگی الکترونیکی خود دارد که آیا هوش مصنوعی را جانشین انسان کند و یا با نگاه توحیدی ناب، با نگاه توحیدی ناب اسلامی و با نظر به سنت‌های جاری در عالم مواظب باشد ابزارهایی مانند هوش مصنوعی موجب هرچه بیشتر رشد توهمات انسان نگردد و در نتیجه از این طریق انسان در اختیار، انسان را در اختیار بگیرد. مثلا تیتر بحث اون رو نگاه کنید، تیتر بحث از توحید آخرین دین آینده انسان یا آینده تکنولوژی، یه سوال اساسی است. این متن دوباره این تیکش رو می‌خونیم که حالا سوال اینه که آیا ما کجاییم؟ ما باید خودمون رو بدیم در اختیار علوم دقیقه؟ اگه بدیم در اختیار علوم دقیقه و همین طور بریم جلو، حتما هوش مصنوعی میاد و حتما هم اختیار دست میگیره. و یا چی؟ و یا با نگاه توحیدی ناب اسلامی، اینجا باید با هم صحبت کنیم، و با نظر به سنت‌های جاری در عالم مواظب باشد ابزارهایی مانند هوش مصنوعی که عموماً با توهمات، حالا توهماتش هم باید با هم صحبت کنیم، که عملاً یه نوع توهمات به وجود میاره، بشر رو از بین میبره. مثالش هم مثلا توی تکنولوژی میزنیم، شما مثلا شما ببینید در تکنولوژی تا یه جایی که خوب بود که ما با ابزارهای تکنیکی استفاده کنیم و زندگی کنیم، خب. ولی مثالی که قدیما در 20 سال پیش بنده میزدم، شما دیدین که ماشین چیزی بدی بود؟ ماشین سواری خب خوب بود دیگه، زود میرسیدیم به خونه‌مون. ولی بعد گفتیم که خب حالا که ماشین داریم، حالا چرا در خونه مامانمون خونه بگیریم؟ میریم این کله شهر خونه میگیریم، بعد با ماشین بهش سر میزنیم. خب عملا این ماشینی که بنا شد که ما زندگی را برامون نزدیک کنه چه کار کرد؟ دور کرد. ما دیروز با مادرمون و پدر بزرگمون اینا همه با هم بودیم. اینجاست که میگه حالا اگه میمدی چه کار میکردی؟ ماشین که نمیشه ترک کنیم، یه چیزی ماورای ماشین رو هم در زندگی حاضر میکردی که اونس با همدیگه و اصل قرار دادن این که بالاخره کنار پدر و مادر زیر سایه اینا بنا نشد که توی اتاق زندگی کنیم، اما بنا نشد من این کله شهر باشم. خب معلومه که اگه اونجا بودم بدون اینکه سر بزنم همش با هم بودیم، حالا باید جون بکنم سر بزنم. من خودم با زحمت و مشغولیات هم داشتم، دوشنبه ها فقط میرفتم سر مادر و پدرم، راستشو بگم. خب اون مرد کنار هم، مثال دارم میزنم، ما چی کار کردیم؟ ما تکنولوژی را به جای اینکه در دل سنت‌های اصیل در اختیار بگیریم، خود تکنولوژی انانا دست گرفت. مثال خیلی ساده است، الا مثال های عجیب و غریبی داریم. خب یعنی باز در واقع حرفم اینه، با یه حاشیه من برای این شماره 6 نوشتم، اینجاست که نظر به توحید ناب قرآنی و نظر به سنت‌های ثابت الهی کمک می‌کند تا انسان در تعادل قرار گیرد. ما کارمون اینجا سخت است، غربی از اون بسا نه دیگه از دست رفتم. آقای دکتر نجفی، دکتر رجوی میگفت، دکتر محمد رجوی که چندین 6 سال آلمان بود، گفت پسر اون آیت الله مشهور رجوی، گفتن که خودشون به من میگفتن، گفتن تو ماشین نشسته بودم تو آلمان با رفیقم، دیدم یکی از جلو ماشین گفت های آرف، گفتم که کی بود؟ گفت پسرم بود 6 سال از همون نیده 6 سال همه احوال همینه. آقای صادق طباطبایی خدا رحمتش کنه، ایشون اصلا استاد دانشگاه آلمان بود، یک کتاب، چند تا کتاب داره، یه زندگی در عشق و مردن در خوشی یا ترجمه کرد، آخرین کتابش خودش، خاطرات خودشه، خودش میگه، میگه من روزی که وارد آلمان شدم، مثلا در نظر بگیرید 70 سال پیش، چون ایشون اصلا بازنشسته دانشگاهی اونجا بوده اومد ایران، 70 سال پیش 60 سال پیش میگفت میگه میز بود تو هر خونه این خانواده دور هم میشستن غذا میخوردن. گفت روزی که من از آلمان اومدم بازنشسته شدم اومدم رو چیزی به نام خانواده اصلا دیگه معنا نمیداد. خب چرا؟ خب برای اینکه دیگه وسایلی اومد که ما نیاز نبود کنار هم باشیم، هر کس هر جا باشه خودش میشه. به اسلام میگن فردگرایی، ایندیویدوالیسم به قول خودشون. خب حالا بخوام بازم متن رو بخونم، هنوز خیلی بحث مونده است، اما این متن شماره 6 رو داشته باشین. 7، انسان و امکانات دیگر و رب اکرم. بحث در تفاوت تفکر محاسبه گر است با تفکری که با درک معنویات عالم آینده خود را مدیریت میکنه. ببین بالاخره خواجه نصیرالدین طوسی امام که کم متفکر نبوده است، یه ریاضیدان متفکری، ولی تفکرش ریاضیدانش مقابل سنت ها بود یا در کنار سنت ها؟ متن با هم میخونیم. بحث در تفاوت تفکر محاسبه گر است با تفکری که با درک معنویات عالم آینده خود را مدیریت میکنه. دو تا تفکر است. در حالی که تکنولوژی حاصل تفکر محاسبه گر است و در آخرین صورت آن در این زمان با هوش مصنوعی روبرو هستیم و در این صورت اگر انسان آینده در مسیری پا گذارد که در محدوده تفکر محاسبه گر باشد، این انسان و هوش مصنوعی در همدیگر منحل می شود. خیلی این دو قطعا می پسندم. یعنی اصلا دیگه چیزی به نام انسان و اینا نداریم، اصلا یه چیز هست به نام انسانی که گرفتار هوش مصنوعی است و در عمل هوش مصنوعی رقیب چنین انسان است. ببینید اگه شما در محدوده ریاضیات فکر کنی، خب حالا مثال کامپیوتر بهتر ریاضیات میتونه حل کنه یا شما؟ کامپیوتر. اگه شما در محدوده محاسبه ها فقط خودتون رو نگردید، محاسبه ها، حساب، دو تا چهارتای دنیایی، خب اون که صد برابر شما بیشتر در محاسبات است، حتما شما رو میبلعید، میخونیم با هم. و این انسان و هوش مصنوعی در عمل هوش مصنوعی رقیب چنین انسانی میگردد، یعنی انسانی که در حد انسان محاسبگر تقلیل یافته که متاسفانه شده، مثل آن که خود ما جوانان با هوش خود را به کامپیوتر توصیف میکنیم. دیدیم میگویم خیلی بچه خوبه، مخش کامپیوتریه، چرا نمیگوی مخش عارفانه است و حاج قاسمیه فکر مسائل اجتماعی و ریاضیات و محاسبه گری هم باید داشته باشیم، ولی خودمون بچه هامون رو در حد نماد ریاضیات توصیف میکنیم. ادامه. در رقابت بین انسان با هوش مصنوعی که در آن محور همه چیزها محاسبه گری ریاضی مد نظر است، البته هوش مصنوعی انسان را مقهور میکند، مگر آن که انسان متوجه باشد امکانات دیگری دارد و رب اکرم. حالا راز این که چرا گفت پیغمبر رب اکرمت اومد از وسط، نگفت رب محاسبه گرد، خدا هم اهل ریاضیات است، ولی رب اکرم همون شعر مولوی قشنگه، با کریمان کارها دشوار نیست. با آدم دو تا چهار تا دیگه میگه که این کارو کردی منم این کارو میکنم، اما خدا ظرفیت عالم را بیش از انضباط ریاضیات قرار داده است. روی این خیلی فکر کنید. ادامه پس چی شد؟ مگر آن که انسان متوجه باشد امکانات دیگری دارد انسان و رب اکرم او بنا دارد آن امکانات را با او در میان بگذارد تا امکان اندیشیدن به موضوعاتی که ماورای اندیشیدن به موضوعات محاسباتی است برایش پیش آید و این با توحید آخرین وحی الهی به عالی ترین نحو شکل می گیرد. یعنی توحیدی که بگید بلدین دیگه، توحیدی که بگید حضرت عیسی پسر خداست، به قول نیچه اون که گفت پس خدا پسر داره معلومه بعدم خدا رو میکشه. دیدین نیچه میگه شما به کلیسا میگه شما خدا رو کشتید، میام سر خدای یهودیت دیگه ید الله مغلوله، بحثاشو بخونید توی کتابشون. یعنی میگه ما میتونیم رو دست خدا بذاریم، این توحیدا نمیتونه در این جهان اون حضور ناب توحیدی را داشته باشه. تا امکان اندیشیدن به موضوعاتی که ماورای اندیشیدن به موضوعات محاسباتی است برایش پیش بیاید و این با توحید آخرین وحی الهی به عالی ترین نفع شکل میگیرد. انسان در این حالت متوجه می شود علاوه بر آنچه کامپیوتر و هوش مصنوعی به او می دهد امکانات دیگری هم دارد. این است ببخشید این انسان مقهور هوش مصنوعی نمی شود. چون وقت نداریم من متن رو باید بخونم بلکه کمک رو بکنه. 8 خطر بلعیده شدن بشر جدید با تکنولوژی در نظر به انسان آینده و انسان آخرالزمانی بحث در آن است که آیا آن انسان به آینده تکنولوژی می اندیشد و یا به آینده خودش و امکاناتی که وحی الهی در مقابلش قرار داده تا از طریق تکنولوژی بلعیده نشود و تنها نسبتی با تکنولوژی داشته باشد و این در صورتی است که خود را تا محدوده عقل تکنیکی تقلیل ندهد. میشد هم مهندس شد هم چمران شد، چرا نشد؟ دیدید این مرد الهی با اون تفکر علمی اتم ساختار اتمی فکریش، خب ما انقلاب اسلامی را میخواییم برای همچی چیزی. ببینید میگه که تنها نسبتی باید ما با تکنولوژی نسبت داشته باشیم اما انسان را در حد عقل تکنیکی تقلیل ندهیم و بسم رب خود نظر کند. انسان به چی آیه عجیبیه، بسم رب، رب یعنی او که تو را در آغوش گرفته است. اما علم ریاضیات یعنی چه؟ یعنی اون که تقدر تو محاسبه کنی تا در اختیارش بگیری. این در واقع انسان را از محدوده های متعالیش محروم میکنه. با غفلت از اسم رب کار انسان به بلعیده شدن توسط تکنولوژی می انجامد و این هوش مصنوعی است که آینده بشر را در دست می گیرد. ما در جلسه آینده انشاءالله این شماره 9 و 10 را و عرایزی که خدمت رفقا می دیم بابش آرام کنیم، به این اعتبار که معلوم بشه این معجزه زبان قرآن. ما الان یواشاش به لطف الهی خب آخه این چی بود؟ این چه زبانی بود که زندگی را برای ما اینقدر گشوده و بزرگ کرد و ما از این زبان قرآن ببینید نه مسیحیت ادعا دارد که زبان قرآن است، پیامبر قرآن است. عرایزی داشتیم تو اون کتاب قرآن زبان اصیل، عرایزی شاید مفید باشه تو اینم آپارات اینام هست. قرآن فرق میکنه، حضرت مسیح وحی به جان مبارکشون شد ولی کلمات خدا نیست، خودشون هم ادعا ندارن. حضرت موسی علیه السلام به قلب مبارکشون وحی شد ولی قرآن یه چیزی دیگه است. قرآن خواندنی است که جهان میگشاید. وقت حالا میرین توی این فکر پچه را گفت اقرأ، حالا بحث خیلی هست. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قلبشان قرآن بود رو در ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان قرآن مجسم حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدان. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ، این انقلاب اسلامی که مأموریت تغییر سرنوشت بشر را به سوی توحیدی اصیل به عهده گرفته است را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را سربازی این انقلاب لطف بفرما. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.